ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد مازاد عرضه نفت در جهان ادامه خواهد داشت. ایالات متحده میگوید توان اقتصادی جمهوری اسلامی برای تحمل فشارها رو به پایان است. 4 فعال حقوق زنان مجموعاً به 16 سال حبس محکوم شدند. درود شنوندگان ارجمند. آژانس بین‌المللی انرژی امروز اعلام کرد با وجود توافق بر سر کاهش تولید نفت، توافق اعضای اوپک و کشورهای همپیمان، مازاد عرضه نفت در جهان ادامه خواهد داشت. اعضای اوپک و کشورهای همپیمان اوپک به رهبری روسیه اخیراً توافق کردند که تولید خود را در سال آینده 2,100,000 بشکه در روز کاهش دهند. با وجود این، آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داده است که به دلیل رشد تولید نفت دیگر کشورها به خصوص آمریکا، برزیل و غنا، عرضه چشمگیر مازاد نفت در جهان ادامه خواهد داشت. بر اساس پیشبینی این آژانس، عرضه روزانه نفت مازاد در بازار در 3 ماهه اول سال 2020 میلادی حدود 700,000 بشکه و در 3 ماهه دوم حدود 1,000,000 بشکه خواهد بود. ایران، لیبی و ونزوئلا از توافق اوپک برای کاهش تولید مستثنا شدند. بدین ترتیب به رغم کاهش تولید نفت اعضای اوپک و همپیمانان و با وجود افت چشمگیر تولید نفت ایران و ونزوئلا، باز هم بازارهای بین المللی با عرضه چشمگیر نفت مازاد روبرو هستند. برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه ایالات متحده، امروز تاکید کرد که با ادامه سیاست فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی، توان آن حکومت برای تحمل این فشار کمتر و کمتر خواهد شد. وی که در شورای روابط خارجی آمریکا سخن می گفت، با اشاره به کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران و پیشبینی ها از رشد منفی اقتصاد ایران در سال جاری، گفت دست جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در حال خالی شدن است و به گفته او حکومت یا باید پول چاپ کند یا باید حقوق مستمری مردم را عقب بیندازد. این مقام وزارت خارجه ایالات متحده این حسارات را یک روز پس از اعلام تحریم های تازه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی بیان کرد. وی همچنین رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که بین دست برداشتن از سیاست بی‌ثبات کننده منطقه‌ای و فروپاشی اقتصادی را انتخاب کرده است. دادگاه انقلاب در تهران 4 کوشنده حقوق زنان، اکرم نصیریان، ناهید شقاقی، اسرین درکاله و مریم محمدی را به اتهام اجتماع علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و بی‌حجابی مجموعاً به 16 سال و 8 ماه حبس محکوم کرد. هر کدام از این کوشندگان حقوق زنان به 4 سال و 2 ماه حبس محکوم شدند. این 4 زن که از اعضای انجمن ندای زنان هستند، در طول 1 سال گذشته در جریان اعتراض به حجاب اجباری از طریق برداشتن روسری بازداشت شده بودند. در صورت تایید احکام برای این بانوان توسط دادگاه تجدید نظر و با اعمال ماده 134 از قانون مجازات اسلامی، 3 سال حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود. جمعیت بیکاران در ایران در پایان سال گذشته، سال 1397 هجری شمسی، نزدیک به 6 میلیون تن برآورد شده است. بنابر آمار رسمی سازمان برنامه بودجه، در پایان سال پیش بیش از 3 میلیون بیکار در کشور وجود داشته، گرچه آن نهاد دولتی اضافه کرده اگر افراد شاغل اما دارای به اصطلاح شغل زمانی و اشتغال ناقص هم جزو بیکاران محسوب شوند، تعداد بیکاران واقعی در پایان سال گذشته در کشور به نزدیک 6 میلیون تن بالغ می‌گردد. این در حالی است که آمارهای غیر رسمی درصد بیکاری و جمعیت بیکاران در کشور را بس بیشتر ارزیابی می‌کنند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
آمار بیکاری در ایران البته مغشوشه و اعتبار چندانی نداره، به این معنا که چون این آمار بر اساس نمونه برداری آماریه و شامل و جامع نیست، طبیعتاً تنها بر اساس یه تخمین و تعمیم اون تخمین به کل جمعیت جامعه و یا نیروی کار در واقع این گونه محاسبه میشه. بنا به نرخایی که وجود داره، علارغم اینکه فرضاً ما الان شاهد رکود هستیم، دولت مدعیه که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، یا علارغم این تحریم ها یا فرضاً کاهش بازرگانی خارجی که اینا متغیرهایی هستند که باید طبیعتاً تاثیر منفی بذارن در نرخ اشتغال و تاثیر بذارن بیکاری رو افزایش بدن، منتها دولت مدعیه که فرضاً بیکاری بین 10 تا 11 درصد. اما بنا به یک نشانه های دیگه میشه ادعا کرد که نرخ بیکاری دست کم دو برابر اینه، یا اگر بخوایم واقع بین‌تر باشیم بیش از اینه. چرا؟ برای اینکه طبق اون آمار دولتی تنها کسانی که کاملاً بیکار هستن به عنوان بیکار تلقی میشن، کسانی که دست کم یک ساعت در هفته مشغول کار هستن. منتها اگر اونهایی که به اصطلاح بیکارانی که ناقص کار میکنن یا کم کار میکنن رو اضافه بکنیم، این از دو برابر یعنی بیش از 20 درصد خواهد بود.
آقای علوی، هم تو که شما اشاره کردین، بررسی ها و آمارهای گوناگونی از لحاظ های متفاوت تهیه میشه، ولی اگر بخوایم یک شاخصی رو مد نظر قرار بدیم برای اینکه ایده‌ای داشته باشیم در مورد میزان بیکاری در کشور، آیا همون عرصه میزان بیکاری در نیروی کار جمعیت کشور رو باید مد نظر قرار داد که حدود 27-30 میلیون تن برآورد میشه؟
البته میدونید که بنا به آخرین روشی که مرکز آمار در پیش گرفت، جمعیت بیکاران در میان فعالین بازار کار دگرگون شد، به این معنا که قبلا کسانی که از 10 سال تا 64 سال سن داشتن به عنوان نیروی کار یا فعالین بازار کار تلقی میشدن، برای اینکه نرخ بیکاری رو کاهش بدن این رو افزایش دادن، یعنی 10 سال رو برداشتن از زمان بالاتر در نظر گرفتن. منتها اگر بر اساس گفته شما بخوایم بپردازیم به اینکه واقعا الان نیروی کار ایران چقدره که در بازار کار واقعا کار دارن و این کار یه کار با معناست و ایجاد درآمد میکنه و پایداره، نرخایی که وجود داره بسیار کمتر از چیزاییه که به لحاظ رسمی هست. چرا؟ برای اینکه برخی از کسانی که الان به عنوان کسانی که شاغل تلقی میشن عملا دارای کاری نیستن، دارای درآمدی هستن و جایی وصل هستن یا شاغل هستن در یک مؤسسه اما عملا کاری ندارن. برای همین هم است که برخی از محققین فرضاً در مورد شرکت‌های خودروسازی میگن بیش از اون چیزی که نیروی کار لازم هست اونجا به عنوان استخدامی هستن یا در مؤسساتی مثل صدا و سیما. این به این معناست که دولت برای اینکه بیکاری رو پایین نشان بده استخدام‌هایی رو انجام میده که این افراد اونجا در این محل کار بکنن، اما اینها عملاً دارای یه شغل با معنا نیستن. اگر بخوایم باز دقیق‌تر و عمیق‌تر بپردازیم، طبیعتاً نیروی کار ایران چندان مؤثر استفاده نمیشه ازش و ما دارای بیکاری پنهان هستیم. بنابراین مجموع بیکاری پنهان به اضافه بیکاری رسمی و اون چیزی که بیکاری افرادی که نیمه وقت یا ناقص کار میکنن اضافه کنیم، بیش از این نرخ‌هایی است که حدود 3 میلیون یا 3 میلیون نیم تلقی میشه. کما اینکه برخی از منابع میگن که بیکاری بیش از 5 میلیون یا حتی تا 6 میلیون هم در واقع برآورد میشه.
خب طبق آمار رسمی همون اگر حدود 30 میلیون تن نیروی کار کشور باشه، 27-30 میلیون تن، و طبق باز همون آمار رسمی اگه 3 میلیون تن بیکار باشن در این میان، آمار رسمی بیکاری در کشور میشه حدود 10-11 درصد، که البته 12 درصد هم میگن که آمار رسمیه، ولی همونطور که شما اشاره کردین تا 25 درصد هم گفته میشه که آمار بیکاری در ایران میتونه بالا باشه. ولی چه شاخصی رو باید بازگو کرد به عنوان شاخص اصلی بیکاری در ایران آقای علوی؟ یعنی اگه بخوایم بگیم که تو ایران چقدر میزان بیکاری هست، چه رقم و چه درصدی رو باید بگیم؟
اگر بخوایم بر اساس معیارهای بین‌المللی نگاه بکنیم، یک شاخص دیگه هم میشه استفاده کرد و اونم نسبت جمعیت فعال در بازار کار یا کسانی که شغل دارن به کل جمعیت. مثلا اگر بخوایم مقایسه کنیم، در سوئد نزدیک 70 درصد جمعیت در بازار کار هستن، 30 درصد کار نمی‌کنن. در ایران رابطه معکوسه، یعنی بر اساس اون چیزی که گفته میشه کمتر از 25 درصد در بازار کار هستن. اگر اون شاخص رو نه بیکاران بلکه عاقلین رو در نظر بگیریم، اون موقع این مشکل ساختاری بازار کار ایران و این کارآمد نبودن اقتصاد به خوبی روشن میشه، از اون جهت که نشون میده این جامعه با توجه به رکود سنگین و مزمنی که به طور ساختاری پیدا کرده تو این سالها نمیتونه کار ایجاد بکنه. بنابراین آمار بیکاری رو سعی میکنن کم نشون بدن یا بیکاری رو به شیوه‌های مختلف مثلا بیکاری پنهانش بکنن که دیده نشود.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم. آرشام ابراهیمی از کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران در اصفهان است که به گفته عمویش در حال بازگشت به خانه مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و جان می‌بازد. بهزاد ابراهیمی، عموی آرشام که خود را از مصدومان جنگ 8 ساله معرفی می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید برادرزاده‌اش بی‌گناه کشته شده است.
من بهزاد ابراهیمی هستم، عموی آرشام ابراهیمی که در اعتراضات روز 25 آبان امسال در راه بازگشت به خونه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. خیلی این واقعه اسفناکی که به خانواده ما شوک بسیار زیادی رو وارد کرده و فشار روحی و روانی زیادی رو الان داریم تحمل میکنیم، برادر من که از آزادگان و جانبازان هست و برادران خانم خود من، یکیشون جانباز هست یکیشون شهید شده و ما برای نظام خیلی هزینه دادیم، اما خب متاسفانه میبینیم که مدیریت غلط بعضی از آقایون و ساختارهایی که متاسفانه بایستی اصلاح بشه یه روزی، اینها موجب این میشه که تیراندازی بی هدف صورت بگیره و عده‌ای از بیگناهان رو مورد اصابت قرار میدن. حالا به فرض این که یه چی هم برای بنزین اومده تو خیابون یه اعتراضی کرده، خب طبق اصل 27 قانون اساسی تجمعات و اعتراضاتی که اسلحه درش نباشه میتونن برگزار کنن. حالا شرایطش رو اگر مهیا نبوده یا بوده یا بایستی مجوز میگرفتن، به هر حال مردمی که خیلی در شدت فقر و گرسنگی دشون قرار دادن و خیلی براشون زندگی سخت هست و بنزین 3000 تومانی رو نمیتونستن بزنن دیگه، نتونستن تحمل کنن، دوتا میتونستن بهتر از این دولت مسئله رو مدیریت کنه و بیاد شفاف سازی کنه. اگر هم این بحث در شورای امنیت ملی هم حتی مورد بررسی قرار گرفته و حساسیتی زیادی روش بوده، معلوس میتونستن بیان و با مردم در میون بگذارن و شفاف بگن این مشکل هست و بایستی اینجوری قصه رو مدیریت کرد. بالاخره مردم هم همکاری میکردن و کار رو به یه جایش میرسوندن، اما نه اینکه اینطوری بی هدف یه دی رو به قتل برسونن و بیگناهانو که اصلا قرآن میفرماید و من قتل المظلوم فقط جعلنا لولی سلطانو، یعنی خدا برای یک کسی که مظلوم کشته میشه ولی قرار میده و متاسفانه میبینیم که رئیس جمهور میاد یه چیزی نبودن، یه عده بودن جمع شد فلان شد بیسار شد. خب اصلا یه نفر رو شما اگر بیگناه در عالم بشری به قتل برسونید یا به قتل رسیده بشه و مسبب شما باشی، انگار حیات بشری رو به قتل رسونده. این یه آیه قرآنه و من به خاطر این که یک تعزیه خان بودم، یک مداح بودم و جانبازم هستم و الگو از امام حسین گرفتم، دیدم که فلسفه امام حسین این هست که بایستی از مظلومین دفاع کنم، حق رو بگم و حق رو گفتم و اینی که به نظرم میرسید انتقاد کردم از اینا، از دولت، و نبایستی اینطوری مردم بیگناه رو ما مورد اصابت گلوله قرار بدیم. خب الان ما داریم میبینیم که گرانی هم چند برابر داره شده و کسی هم نمیتونه جلوی اینا رو بگیره و امیدوارم که اصلاحات ساختاری انجام بشه. کسی آخه با نظام بد نیست و نمیخواد نظام را تغییر بده، همه معتقد به نظام هستند، علاقه مندم هستند، خونها براش داده شده و شهید داده شده و خیلی خسارت دیده و هزینه شده. مردم خواستار یه اصلاحاتی هستند که در راه رفاه مردم و در راه اینکه مردم به یه رفاه نسبی برسن، مردم همینو میخوان.
بهزاد ابراهیمی، عموی آرشام ابراهیمی. آرشام ابراهیمی یکی دیگر از صدها تن جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران. خلاصه خبرها 21:30 دقیقه ایران.